咱们下去了。
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره شرط معلوم بودن عوضین بود. معروف اینه که باید علم به سمن و علم به مسمن داشته باشه و این یکی از شرایط عوضینه. ادعای اجماع هم خیلی زیاد شده برای این که معلوم بودن عوضین یکی از شرایط، ولیکن ابن جنید اسکافی و سید مرتضی و مقدس اردبیلی و صاحب حدائق و سیوری در کتاب التنقی، این پنج نفر ازشون نقل شده که اینها گفتند دلیلی بر شرط علم نداریم و اگر مبیع یا ثمن مجهول بود باز معامله صحیحه. سید مرتضی فرموده که لا اعرف نصا من الاصحاب فی هذه المسئله، توی این مسئله تصریحی از علما درباره شرط بودن یا شرط نبودن پیدا نکردم. صاحب جواهر که میخواد ادعای اجماع بکنه اومده فرموده که هم قبل از اسکافی ابن جنید، هم قبل از اسکافی اجماع تو مسئله بوده هم بعد از ایشون، و این اجماع حجت. که این کلام صاحب جواهر هم صغرویان اشکال داره هم کبرویان. صغرویانش همی که ارز کردم پنج نفر مخالف هستن، بنابراین اجماعی در کار نیست. کبرویان هم اشکال داره اگر که بر فرض اجماع باشد، این اجماع توی مسئله اجماع تعبدی نیست. احتمال داره که این اجماع مدرکی باشه. بنابراین به اجماع که نمیشه استدلال کرد. باید دید که وقتی علم به سمن یا علم به مسمن وجود نداره، آیا چنین معامله ای را گزاف میگویند یا گزاف نیست؟ نه نه، ایشون همون اجماع حدسیه و اینکه از اتفاق همه علما حدس بزنیم قول مسموع، این مبنایشون اینه. نخ نه نپذیرفت. باید ببینیم که اولا وقتی علم وجود نداره اینجور معامله ای را گزاف میگویند یا نه، و یا اینکه چنین معامله غرری حساب میشه یا چنین معامله غرری نیست. این ملاک بله. توی کتاب جواهر جلد 22 صفحه 406 اینجا عبارات جواهر رو مطالعه کنید. ظاهرن صاحب جواهر توی این بحثی مقدار میسی عصبانی بوده یا خلاصه با ناراحتی اینجا رو می نوشت. بله این آخرین بحث می فرماید که به هر حال اونی که ملاکه اینه که باید سمن و مسمن معلوم باشن. روایات متعدد هم بر این دلالت میکنه که ما هو واضح لدا کل مجرد ان حب مخالفت الاصحاب. اگر کسی دوست داره که با علما مخالفت بکنه خب حالا یه حرفی، ولی کسی بدون خوب و بغض باشه باید بگوید که دلیل بر معلوم بودن داریم. الذين هم حفاظ المذهب و حماته و قوامه و هداته. خلاص بعضی دوست دارن که با علما مخالفت کنن، مقصودش صاحب حدایق ها، میخواد بهشون تعریض بزنه که اون بنایش بر مخالفت بوده. صفحه بعدش هم میفرماید که بله این کلماتی که محدث بهرانی فرموده و وسوسه کرده در این که آیا علم لازمه یا نه، نه به ذالک من الخرافات الخارجت المفروض المثله، اینه یه خرافاتیه که اصلا ربطی به بحث نداره. یه تعبیره اینجوری که حالا بله شاید تعبیر خوبی نیست. اجماع او که اجماع رو که عرض کردم صغرویگن و کبرویگن نادرسته. این مال اجماع میمونه روایات. روایات رو هم که قبلا خوندن روایات یکی صحیحه حلبی بود و یکی روایات دیگر. صحیحه حلبی سندش خوب بود ولی مشکل دلالی داشت. مشکل صحیحه حلبی این بود که می‌فرمود طعامی که سمیت فیه کیلن، طعامی که شرط کرده باشی کیل را، بنابراین این دلالت نمی کند بر طعامی که لم یسم فیه الکیل. غذایی کسی خرید و فروش بکنه اسمی از کیل هم نیاورد. الان کمه ولی در قدیم اینجوری بود، کسی گوسفند رو میخواست خرید و فروش بکنه گوسفند رو نمی کشیدند. گوسفند رو همینطوری مثلا یا نگاش میکردن میگفتن این چقدره خرید و فروش میکردند، یا اینکه گوسفند رو کسی مثلا بغل میکرد به این وسیله. آقا درس بده مخیر آقا برو درس بده برو درس بده باشه اونو بعد هم بعد هم بله. اللهم صل على محمد وعلى آله. گوسفند رو که خرید و فروش میکردن گوسفند طعام بود دیگه، و بدون کیل یا وزن خرید و فروش میکردن. البته الان برعکسه، الان وزن میکنن. یا مثلا یا مثلا تو خرید و فروش عبد، خب نه کیل هست نه وزن، تنها چیزی که وجود داره مشاهده است. مشاهده هم همه چیز عبد رو روشن نمی کنه. این عبد زرنگ، تنبل، با سواد، بی سواد، اینا دخالت دارد تو قیمت عبد؟ و عبدو اینجوری خرید فروش میکنن صرفا با یه مشاهده که این چیزها رو نشون نمیده. یعنی در واقع مشاهده فقط جنس را روشن میکنه، نه وزن یا کیل را. و اینجور معاملات متعارف. اگر یک کسی مثلا میبینه توی بازار یه جا صف کشیدن، مثلا یه چیزی رو دارن میخرند، قیمتش رو هم نمیدونه، اینا وای میسته توی صف و میخره، تا بعدن تازه بعد از این که خرید ببینه میگن چقدر پول بده، پولش رو بدهد. اینجور معاملات عرفیه دیگه. یعنی تو عرف مردم اینجور معامله فراوان است که اینا تو صف وای میسن، میگه به همون قیمتی که به اون آقا دادی به منم بده. قیمتی که به اون آقا داده مشتری نمیداند چقدره. اینجور معاملات تو عرف زیاده. ادله شرعی هم اومده برای امضای سیره عقلا. الان سیره عقلا بر این هست که معاملاتی که ثمن مجهول باشه یا مسمن مجهول باشه میخرند، و اینجور معاملات رو باید ببینیم شرع نهی کرده یا نکرده. اگر دلیلی بر نهیش پیدا نشد باید ما هم بگوییم صحیحه. تنها دلیلی که ما داریم دو چیزه، یکی مسئله غرر و یکی هم این روایات. مسئله غرر که ببینیم اینجور معاملهی که مجهوله، آیا چنین معاملهی غرری هست یا غرری نیست. اولا قبلا گفته بودیم حدیث نه النبی عن بیع الغرر خودش مشکل سندی داشت. حدیث بر فرض که حدیث مشکل سندی نداشته باشه، مشکل دلالی داشت. قبلا عرض کرده بودم که غرر توی روایت به معنی خود است، نه به معنی خطر یا به معنی ضرر یا به معنی جهل. فقها ها در طول تاریخ چون غرر را به معنی ضرر گرفتند، میگویند که چیزی که توش ضرر باشه بیعش باطله. بعضی ها مثل شیخ انصاری میگویند غرر چون به معنی جهالته، پس حدیث گفته که چیزی که مجهول بیع باطل است. ولی من عرض کردم که غرر به معنی خود است، دنیا داره غروره، یعنی همون خوده نیرنگ. اینجور معاملات خوده توش نیست، جهل هست اما خوده نیست. بنابراین غرر دلیل نمیشه. باقی ممونه این روایات خاصه. بله بله، ماهی توی آب، و آقایون همه مثال می‌زدن، می‌گفتن که از باب این که قدرت بر تسلیم نیست بهش باطله. مرز کردم که ماهی توی آب از باب اینه که وزنش معلوم نیست، یعنی از باب جهالت نه از باب قدرت. گفتم تو آب یه جور دیده میشه، خارج آب طور دیگه. بعد عرض کردم که این مثال رو همه آقایون زدن، تو روایات که ما نداریم. اگر روایتی داشتیم که میفرمود بیع ماهی سمک توی آب باطله، اگر روایت اینجوری داشتیم، وقت میگفتیم آقایون میگوین علت بطلان عدم قدرته، ما میگوییم عدم علم. اما اینجور چیزی هم که نداریم. من خواستم بگویم فقط این مثال که تو فقه شیعه و سنی همه مثال زدن از باب قدرت نیست، از باب علم. ولی خود این درسته. نه بل. اگر که من بخوام بگم مشترک بین ستار، اگر مشترک لفظی بگوییم که خلاف اصله، اگر مشترک معنوی هم بگوییم، با یه قدر مشترک بین این ستا پیدا کنیم و قدر مشترک این ستا بعیده. بینه الان یه مواردی هست که خطر هست در حالی که خدعه نیست، یه مواردی خدعه هست در حالی که ضرر نیست. و این رو نمیشه. نکته دیگر اینه که اگر که تو عرف نه، اون که شما میفرمایید بی مبالاتی یا عدم مبالات، اون مال سیر است نه مال عرفه. تو سیره متشرعه ها، مثلا فرض کنید که سیره مردم برای هست که موسیقی گوش بدن یا نه، اینجا بعد میره تو سیره متشرعه، وقت میگیم اینهایی هم که گوش میدن از باب عدم مبالات. اما بس ما سر عرفه. صاحب جواهر در صفحه 407 اینجوری میفرماید، 407: و من تحکیم العرف و العادت فی ما لم یرد فیه تهدید من الشرع. اگر چیزی رو شارع تهدید نکرد، اندازش رو بیان نکرد، باید بریم سراغ عرف. بلا ریب ان معلومیته به حسب العادت انما یحصل به تقدیره به ما هو المعتاد فی. شکی نیست که معلوم بودن عوضین به حسب عادت به این است که کیل و وزن بشود. فلبن تفا، پس اگر که کیل و وزن نبود، کما فی بیع المکیل و الموزون من غیر کیل و وزن، انتفت المعلومیت و بالمعنی المراد. این فرمایش صاحب جواهره که وقتی شرع بیان نکرده مراد از معلومیت چیست، باید بریم سراغ عرف. مقصود صاحب جواهر اینه که معلومیت چند قسمه، یکی معلومیت کیل و وزن، یکی معلومیت به مشاهده، یکی دیگه معلومیت به وصف. با یه توضیح بده که این چی؟ و چون شارع بیان نکرده که مقصودش چیست، باید بریم سراغ عرف. عرف این را میگوید، عرف میگه مشاهده توی وزن و کیل کافی نیست. جوابی فرمایش استاد جواهرم اینه، همه این حرف ها درسته به شرط اون که لفظ معلومیت تو شرع اومده باشه. اگر ما یه روایتی داشتیم میگفت که عوضین باید معلوم باشند، بعد میگفتیم حالا معلوم باشند معلوم نیست یعنی چی؟ مثلا مشاهدم یه نوع معلومیت یا نه؟ این چه وقت میگفتیم بریم سراغ عرف ببینیم عرف چی میگوید. ولی فرض اینه که اصل کلمه معلومیت تو شرع نیمده، این استنباط فقهاست از روایات. بنابراین اینجور جایی نباید بگویید که کلمه معلومیت را از عرف میگیریم، چون این کلمه تو شرع نیامده. پس این استدلال که اصل استدلال صاحب جواهره، این قابل پذیرفتن نیست. حالا تعجب بعدی وقتی شما میفرمود یه خرافاتی که اینا میگن و مخالفت با اصحاب میکنند و مخالفت با فقه میکنند، برای چی شو اینا رو فرموده؟ نفهمیدم شو با فرمود. بله. چرا؟ نه خیر، بینید نه فرض کنید ادله درست، فرض کنید مثلا خب یک دلیل ما چیه؟ غرر. از غرر من استفاده کردم که باید مبی معلوم باشه. اینجا نباید برم سراغ عرف که ببینم معلوم یعنی چی، اینجا باید برم سراغ عرف بگم غرر یعنی چی، چون شاره که معلوم به کار نبرده بود. درست؟ مفهومی که لفظی که شما استنباط از شرع میکنید، این نمیره معناشو سراغ عرف، چون شرع که اینا به کار نبرده که من حد و مرز این مفهوم استفاده کنم. شما اینجور چیزی هم میتونید برید سراغ عرف، یکی کلمه غرر چون تو شرع به کار رفته، یکی تعامن، تعام یعنی چی، یکی سمیت فیه کیلن یعنی چی، اینا رو میشه. اما این کلمه بله عرض کردم این حرفا همه جاهای دیگه خوبه، اما تو ما نحنفی نمیشه. ببینید تو ما نحنفی سید مرتضی دقیقا 1000 سال پیش بوده. سید مرتضی 1000 سال پیش فرمیده لا اعرف من الاصحاب نسن فی هذه المساله. سید مرتضی با اون عظمتش میگه که من توی مسئله هیچ نسی از اصحاب پیدا نکردم. وقت چطور ما بگیم که اونها قدما نزدیک ائمه بودند و اینا؟ نه، اصلا اینجور چیزی نیست. فقط اسکافی از قبل سید مرتضی است. اسکافی اولا مخالفه، بله فقط کسی میتونه اینجوری بگه، بگه اسکافی خب سنی بوده بعدم که شیعه شده افکار سنی گری هنوز تو ذهنش بوده، این حرف شایده. اما به هر حال اسکافی مخالفه تو مسئله اسکافی، اما آدم بزرگی، سید مرتضی خودش با لشکری برابری میکنه یه نفری. خب اینا که دلیل نشد، و اما چند تا مؤیدی که تو جواهر ذکر کرده. یکی از مؤیداتی که جواهر ذکر کرده اینه، فرموده که آیات شریفه قرآن امر کرده به وزن و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. پیغمبران علیهم السلام برای قسط آمدند، خدای متعال قائم به قسط. این یکی از مؤیدات ثابت جواهر. خب این که آخه مؤید نیست، این آخه ربطی به بحث نداره که خدا امر کرده به وزن، قسط، میزان، ترازو، اینا ربطی به این بحث نداره که اون شاید به معنی قسط در اعمال و رفتار باشه، یعنی تو رفتارتون عادلانه رفتار کنید. یکی دیگر از مؤیدات صد جواهر اینه که خب بچی، خب این که خدا مثلا قائمن بالقسط، این که دلیل نمیشه که خدا قائمه به قسط. کجا گفته شما؟ انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، این قسط یعنی چی؟ به عدالت. این چه ربطی داره به معامله؟ نه کجا. حالا اگر برابری کالا باشه، اون جلسه قبلی میگفتم یه گونی عدس در مقابل یه گونی برنج مساوی هست یا نیست، قسط یا نیست؟ اگر که با یه اون مشتری مثلا فرض یه سنگیه، نمیدونندم چند کیلوه، با یه میگه به مقدار این سنگ میفروشم به 1000 تومن، قسط هست، در حالی که هیچ کس هم وزنش نمیدونه، با یه اون مشتری نمیدونن. مؤید دیگری که صد جواهر ذکر کرده اینه که روایاتی داریم میفرماید که هر چیزی را که خرید و فروش میکنید به کیل یا وزن همون بلد معتاد باشه. تو شهری که بایع و مشتری هستند باید ببینیم وزن یا کیل معتادش به چیه، به همون بفروشیم. اینجور روایاتی داریم. مثلا فرض کنید اگر که توی قوم مثلا یمن 3 کیلوه، تو تبریز مثلا یمن 6 کیلو، حالا کسی مثلا توی قم میگوید که یمن برنج فروختم یعنی 3 کیلو، اونجا اگر گفت یمن یعنی 6 کیلو، یا مثلا لیتری هست اینجا و جای دیگه متفاوت. روایاتی داریم میفرماید تو هر شهری به کیل یا وزن متعارف همون شهر خرید و فروش کنید. اولا خود صد جواهر این رو به عنوان مؤید آورده، نه به عنوان دلیل. ثانیاً که این روایات معلوم نیست معناش این باشه که یعنی باید وزن سمن یا مسمن معلوم باشه. این روایات شاید معنیش اینه که یعنی باید معامله طوری باشه که اختلاف پیش نیاد. اگر مشتری گفت که من گفته بودم یمن یعنی 6 کیلو به این قیمت، با یه هم میگه که من گفته بودم یمن به این قیمت یعنی 3 کیلو، یعنی این ایجاد نزاع و اختلاف میکنه و ما هم قبول داریم معامله باید طوری باشه که توش نزاع نباشه، دعوا توش نباشد. ولی این غیر از معلوم بودن عوضینه. یا مثلا فرض کنید که تو بعضی روایات هست امام صادق علیه السلام ظاهرا توی عرفات بودند، یه چیزی رو میخواست امام بخره و خیلی امام هی نگاه میکرد یا چونه میزد، بعد یه کسی گفت که یبن رسول الله اینجا دیگه اینقدر چونه زدن نداشت، امام فرمود میخواستم نزاع پیش نیاد که اختلاف درست نشود، این مطلوب شارعه. غیر از این که مطلوب شارعه و اقلا هم اصلا بنایشون بر اینه که معاملات و جوری قرار بدهند که نزاع و اختلاف درست نشه. نه نه، پس اونی که شرط عوضینه عدم نزاعه، عدم نزاع. حالا اگر یک کسی اینجوری گفت من این میوه های آخر شب و همشو میدم 1000 تومن، چند کیلو نمیدونم، نزاع پیش میاد یا نمیاد؟ خب همین ما میخواییم همین رو حل کنیم. نه همین رو میخواییم. آقایون میگویند که الان اینجا با اینکه نزاع نیست میگن مشاهده کافی نیست، با یک کیل یا وزن بشه و چون نشده بیع باطله. من میخوام بگویم اینجایی که شما تو سبوای میسید و میبینید که همه دارن میخرن، شما نمیدونید به چه قیمتی میخرن، شما میخرید، بعدم میگی که چقدر بدن، یا مثلا به اون بغل دستی میگی که چقدر شد پولش تا بهش بدن، یعنی نمیدونستید قیمت چقدره و خریدید. نزاع هم تو اینا نیست. خب بهتر. بنابراین تا اینجا ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که یکی از شرایط عوضین علم به وزن یا کیل سمن یا مسمن باشه. نه برعکس، برطرف میشه، نه این که زیر. امروز هرچی جلوتر میریم اصلا اینا عوض میشه، نوع چیزها صنعتی میشه، بسته بندی شده است، ولی زاد مینی تو اینا اختلاف پیش نمیاد با اینکه وزنم معلوم نیست. امروز این طرفی داره میره، شیشه اصل میخری دقیقاًم نمیدونه چقدره، اما به هر حال مضبوطه. نه خیلی وقت ننوشته عدس بخری تو کیسه است معلوم نیست چقدره. بله اینجور معاملاتو میگوییم صحیح هست، بلکه این مثالی که قبل عرض کرده بودم الان تو دنیا این متعارفه، توی رستوران ها میگه که مثلا شکم شما رو پر میکنه 10,000 تومان میگیره، اما با چی پر کنه؟ 50 جور غذا گذاشته، میگه هرچی دلت میخواد بخور. قیمت اینا متفاوته، شکم افراد هم فرق میکنه، یکی زیاد میخوره یکی کم میخوره، نوع غذا معلوم نیست، وزن غذا معلوم نیست، اصلا کوچیک باشه این بچه یا یه آدم بزرگی باشه، پرخور باشه یا کمخور باشه، همه رو یه جور قیمتش حساب میکنه. این جور معاملات الان تو دنیا هیچ مشخص نیست. یه رستوران 100 جور تو، حالا اینجا کمه، تو هندوستان یه رستوران میاد 5,000 نوع غذا میگذاره، 5,000 نوع غذا که متفاوت جنسشون، میگه هر چی خواستی بخور تا سیر شی، قیمتش هم اینقدر، نه جنس معلومه نه وزنش معلومه. صلی الله